برند تا تو را در زیر خاکی بفشرند. ای پدر، تو را به خانه می برند که نه فرش دارد نه حسیر، نه نان دارد و نه طعام، نه شمع دارد و نه چراغ. در این میان کودکی در کنار پدرش ایستاده بود و سخنان آن یتیم را یکا یک می شنید. با تعجب رو به پدر خود کرد و گفت: پدر جان، به خدا این جنازه را به خانه ما می برند. پدر گفت: چطور؟ گفت: به خاطر اینکه اوصافی را که آن یتیم ذکر می کند تماماً اوصاف خانه ماست. گفت کودک با پدر: ای ارجمند، والله این را خانه ما می برند. گفت کودک را پدر: ابله مشو. گفت: ای بابا، نشانی ها شنو. این نشانی ها که گفت او یک به یک، خانه ما راست بی تردید و شک. نی حسیر و نه چراغ و نه طعام، نه درش معمور و نه صحن و نه بام. قلب طاغیان و گناهکاران همچون آن قبر تاریک و تنگ است و صد نشانه از این قبیل با خود دارند ولی نمی بینند. زین نمط دارند بر خود صد نشان، لیک کی بینند آن را طاغیان. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ توجه شما را جلب کرده باشد. همکنون ما شاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زیندیاز خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از تذکره نویس، شاعر و فرهنگ نویس ایرانی قرن دهم و یازدهم هجری قمری تقی‌الدین اوحدی بلیانی سخن می‌گوییم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. گفتیم که تقی‌الدین محمد اوحدی دقاقی بلیانی کازرونی در سوم محرم سال 973 هجری قمری در اصفهان چشم به جهان گشود. خاندان مشهور بلیانی همه از اولیا و مشایخ اهل طریقت و عرفان بودند. اوحدی دانش‌های مرسوم روزگار همچون صرف و نحو، منطق و ریاضی و قرآن را تا 12 سالگی فرا گرفت و پس از آن به تحصیل حکمت و اخلاق روی آورد. بخشی از دوران نوجوانی و جوانی او در یزد و شیراز به تحصیل علم نزد بزرگان آن روزگار گذشت. در همین ایام به وادی عرفان و تصوف کشیده شد. اوحدی با رباعی که در جشن پیروزی شاه عباس بر ازبکان خواند، لقب شاه پسند گرفت. اواخر سال 1014 هجری قمری همراه دوستانش عازم هند شد. در این سفر که گروهی از فارسی‌دانان و شاعران همراه او بودند، از طریق شیراز و کرمان و قندهار به لاهور رفت. سال دقیق درگذشت او مشخص نیست. تنها می دانیم که اوحدی تا سالهای 1038 و 1039 هجری قمری در قید حیات بود. همچنین گفتیم که یکی از آثار اوحدی کتاب ارزشمند عرفات العاشقین و عرسات العارفین است که به عنوان یک تذکره عمومی در میان محققان شناخته شده و مؤلف سرگذشت و اشعار نزدیک به 3500 شاعر فارسی زبان را در 8 جلد تدوین کرده است. تذکره عرفات العاشقین و عرسات العارفین بزرگترین سرگذشت نامه شاعران فارسی گوی از آغاز سرایش شعر فارسی تا عصر مؤلف در اواسط قرن 11 هجری قمری است که هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ محتوا از مهمترین تذکره های شعر فارسی است. سبک نگارش عرفات کاملا یک دست نیست و تفاوت هایی در بخش های این اثر مفصل دیده می شود. شیوه او در نگارش از نظر نوع نثر متکلف و مصنوع است و هنگام توصیف شعرا غالبا نثرش مسجع شده است. آثار ارزشمند به یادگار مانده از تقی‌الدین اوحدی فرهنگ لغت ارزشمندی است که سرمی سلیمانی نام دارد. یکی از انواع نثر فارسی که در قرن 11 هجری قمری رواج بسیار داشته لغت نویسی است. این نوع از قرن 5 هجری قمری به بعد بنا به ضرورت پدید آمد و پیوسته گسترش یافت. در واقع همان نیازی را که شاعران و اهل قلم آذربایجان و نقاط غربی ایران در قرن پنجم داشتند، در دوره‌های بعد ادیبان سرزمین‌های غیر فارسی زبان نیز احساس کردند. کشور هند از سده 10 و 11 هجری قمری به بعد یکی از گهواره‌های ادب فارسی به حساب می‌آید. هزاران شاعر و نویسنده در دربارهای متعدد گرد می‌آمدند، تاریخ می‌نوشتند، شعر می‌سرودند و در علوم گوناگون قلم می‌زدند. به علت ناآشنایی بسیاری از دوستداران ادب با لغات و اصطلاحات خاص کتاب‌ها و دیوان‌های شعر، وجود کتاب‌های لغت که نیاز آنها را برطرف سازد ناگزیر بود. شاید بتوان قرن 11 را در میان این دوران اوج این نیاز دانست. در آن عهد کتاب‌های بسیاری در فن لغت هم در ایران و هم در هند نوشته شد که معروف‌ترینشان عبارتند از فرهنگ جهانگیری، مجمع الفرس سروری، فرهنگ رشیدی، فرهنگ جعفری، سرمی سلیمانی و از همه معروفتر برهان قاطع. همراهان گرامی، یکی از شاخه‌های مهم فرهنگ نویسی فرهنگ‌های فارسی به فارسی است که در کنار فرهنگ‌های دو زبانه یا چند زبانه قرار دارد. ویژگی مشترک این آثار اشتباهات فراوان در نقل کلمات و گزارش هاست که البته این امر از اعتبار این فرهنگ‌ها کم نمی‌کند. در ابتدا فرهنگ نویسان تنها تقلید محض از لغت فرس اسدی کردند و کارشان تا حد زیادی رونویسی از روی آن، یا بهتر است بگوییم رونویسی از روی نسخه های متعدد آن است که در طول زمان دستکاری شده اند و با هم تفاوت زیادی دارند و کاستی ها و افسودنی های عجیب و غریبی نسبت به یکدیگر دارند. به مرور زمان آثاری به تقلید از لغت فرس اسدی نوشته شد و در دسترس ادبای بعد قرار گرفت. غلط‌های این فرهنگ‌ها ضمن تکرار اشتباهات گذشتگان عمدتاً در نحوه نوشتن برخی واژه‌هاست. واژه‌هایی که یا خود واژه غالب آنها را به گمراهی کشانده و یا گزارشی که برای یک واژه در بیتی در نظر گرفته شده نادرست بوده است. گرامی، به مرور زمان با افزایش تعداد لغات به طور عموم فرهنگ‌ها به دو دسته مهم تقسیم شدند. یکی آنها که همراه با شاهد شعری بود و دوم آن دسته از فرهنگ‌ها که تنها به ذکر عناوین واژه‌ها با معانی متعددشان اکتفا می‌کرد. از میان این دو گروه به طبع فرهنگ‌های نوع اول که همراه با شاهد شعری بود معتبرتر و غنی‌تر بود. فرهنگ جهانگیری و رشیدی و مجمع الفرس سروری از جمله فرهنگ‌های همراه با شاهد شعری است. در فرهنگ‌های نوع دوم که در رده لغت‌نامه‌های بدون شاهد قرار می‌گیرد، مؤلف کمتر به نقد و بررسی پرداخته است. فرهنگ جعفری، سرمی سلیمانی و برهان قاطع از این دسته به شمار می روند. تصحیح فرهنگ های بی شاهد بسیار دشوارتر از فرهنگ های با شواهد شعری است. در این گونه فرهنگ ها مصحح با انواع تحریف ها و تعبیرات بی پایه و گزارش ها و واژه های جعلی روبروست. مصحح باید تمام آنها را بشناسد و به مخاطب معرفی کند و برای سخنان خود تا حد ممکن شواهدی از آثار پیشینیان چه به نظم و چه به نثر ذکر کند. شنوندگان گرامی، تقی‌الدین اوحدی کتاب سرمه سلیمانی را در اوایل قرن 11 هجری قمری نوشت. وی در مقدمه کتاب گفته است بعد از اینکه کتاب‌های مختلف را که به طور مشروع در لغت نوشته شده خوانده، تصمیم گرفته کتابی از لغات مشکل و غیر متعارف فارسی فراهم آورد تا ضمن مختصر بودن از حشو و زواید آری باشد. سرمه سلیمانی لغتنامه فارسی به فارسی بدون شاهد مثال است که فقط معانی و توضیحات واژه‌ها را در بر دارد. ترتیب لغات بر حسب حرف اول و آخر و به تعداد 32 حرف است. تعداد لغاتی که در این کتاب معنا شده 5850 است. این واژه‌ها شامل لغات و اصطلاحات فارسی غیر معمول است که در متون قرون اولیه نظم و نثر فارسی به کار می رفت و اغلب بعدها فراموش شد. اسامی بعضی اشخاص، اماکن، رودها، کوهها، شهرها، گیاهان و بعضی اصطلاحات و ترکیبات است. مؤلف برای هر واژه سعی کرده است معانی گوناگون آن را بیاورد و وجوه مختلفی را که یک لغت به خود گرفته است ذکر کند و همچنین ضبط‌های مختلف آن واژه و مترادف‌های آن را همراه لغت بنویسد. در فرهنگ سرمی سلیمانی غیر از واژه‌های فارسی تعدادی کلمات عربی، هندی، ترکی، یونانی قدیم و اندکی لغات مجهول وارد شده که به نظر اوحدی همه آنها فارسی است. سرمی سلیمانی یکی از مآخذ اصلی فرهنگ ارزشمند برهان قاطع نوشته محمد حسین ابن خلف تبریزی است. دوستان و یاران همراه، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا برنامه‌ای دیگر و آشنایی با یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایران زمین، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، برنامه خودتان رازهای مجازی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
تلافی و تحریری و خیلی همین دو مطلب دو ایش برامد و اولی با منبت با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. موسیقی اما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانه parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. با گفتاری رازهای مجازی از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در قسمت قبلی برنامه راجع به بحث بلاگری مطلب‌های را مطرح کردیم و از نوشته‌های روح‌افزا مراد و یک تن از کارشناسان در صفحه‌های مطبوعات استفاده کردیم که در این ارتباط باید افزود که بسیار نگران کننده است که در جامعه امثال تاجیکستان در سمت دسترسی به اینترنت و هم شبکه‌های اجتماعی تقریبا هیچ محدودیتی جاری نیست. نه تنها نورسان و جوانان بلکه کودکان سنی تا مکتبی نیز راحت و بیدار سر داخل دلخواه سامانه می شوند و هرچی خواهند دسترس و تماشا می کنند. نویسنده مطلب همچنین می‌افزاید جهانگشته‌ها خوب می‌دانند که در کشورهای پیشرفته مردم امکان آزادانه تماشای شبکه‌های خارجی تلویزیونی را ندارند، نه اینکه از پیش خود منبرسازی و اندیشه پردازی را. حتی تماشای برنامه‌های تلویزیونی محدودیت‌های سن و سالی دارد که خیلی آموختنی است. آمار رسمی نیست ولی اعتماد هست که برای اکثریت نورسان ما اینترنت هنوز هم نه منبع دانش افروزی و توسعه جهانشناسی بلکه سرچشمه فراغت دلخوشی و از این بدتر وقت گذرانی بیهوده باقی میماند و مثلا همین الوتار مفکورهشان هنوز شکل نگرفته به زودی از هواداران سرسخت بنام بلاگران شده و یک جای میانی همسالان خود مشغول مخشویی و کاسگردانی معرفت ملی میگردند. دیگر برای آنها دشنام و قبیحگویی و تحقیر و بدنامسازی یک دیگر که در نهایت به شأن و شرف ملت تاجیک دخل می‌گیرد به یک عادت معمولی تبدیل می‌یابد که نهایت نگران کننده است. هم‌روزه به نام بلاگران در شبکه‌های اجتماعی خصوصاً در سامانه اینترنتی اینستاگرام عکس و نوارهای پهن می‌نمایند که مضموناً یکون خاصیت تربیتی یا آموزشی ندارند. حتی بعضاً در شبکه‌های اجتماعی نوارهای دیران ممکن است که از دایره معرفت انسانی بیرون بوده تیشه بر ریشه فرهنگ ملی می‌زنند. البته در طی سال‌های اخیر در چندین مورد مقامات دخلدار اقداماتی در راستای محدود کردن فعالیت این گونه به اصطلاح بلاگران پیاده کردند که در زمینه یکی از موضوعات گزارش میشنویم که جالب توجه است.
سعید جان نظرف مهاجر تاجیکی روز 30 اکتبر در فرودگاه یکاترینبورگ انتظار پرواز به تاجیکستان بود میگوید این برنامه او را به شرکت در یک بازی یوتیوب جلب کرده سبب باخت قسمی از مبلغ کار کردهش در روسیه شده است. چی او را مجبور کرد که وارد این بازی شود؟
کمش وسوسه شیطان بود. دویمش من باور کردم که مقصد 14000 میپرتم، یعنی که 60000 میتیاد پلوسی و 40 دونه بلیتش در بازی میکند، شاید میزند یکون چی در اصل یکون تش نشد و یا شیطان بدیند.
سایجا میگوید از امکانیتی با پول بیشتر به خانه برگشتن هیجانی شده است.
من همین ویدیو را دیدم، این پرامای افیر را در یوتیوب
کسی که اگر در 14,000 بلیت می خرد 40 دونه بلیت داده می شد و 60,000 دیگه تحفه کرده می شد. روز دیگه من علاخون شدم، شاید شود گفتم گرفتم. تو چک پرتفتنم در واتسابم جواب می داد. وقتی که من چک پرتفتم دیگر جواب نداد، حتی در گرامای افیر بیره شده زبیربانکش خبر گرفت، با حتی نومی من شخصا گرفت، دیگه که سعید جان نه پرتفتی دروغ پرتفتم می گویی. در اصل من حتی بلیت هم ندادند، حتی پول هم ندادند. باید که من همون وقتی اوخسون گفتگی خیب همونم این چیزه، اوخسون میگود همین ساعتی یک تا دوره کسی که بلیت میگرد 6,000 همون پول فایده میکند. من نویستم که این آمد از بیربانک هم، اگر حوز من میپرتم ها اسپید میکنم یا نه. بله بله اکا اسپید میکنی پرتم میگیری گفتگی بود. من همون چیزه بعد یکی پرت افتم چک شرایش کردم، نه صدا شد، نه شمال شد، نه پول شد.
با ایدوی سایجان این کانال با او 40 دونه بلیت وعدگی رو نداده است.
در اصل این بری من بلیت دادگی نیست، و باید من 40 دونه بلیت یاد و 60,000 روبل برای خاطری بلیت بسیار خریدنم. بلیت 350 روبل خودش. اون ساعتی که وقتی که وای موند آنو تو داره کسی که 14,000 بلیت میگیرد 60,000 میشد، ممکن ما 100 کس گرفتیم که باید پول چند قزلرش برآوردگی های. در اصل همون ساعتی که تغری میگیرد تمام اسپید کردگی هم پول پرتفتگی هم همون منوت و دقیقوی وای گفتگی های.
سایجان میگوید همراه او در فرودگاه چندین مهاجران دیگر نیز بودند که در این بازی فریب خوردند. با گفته او این مهاجران نیز به تاجیکستان پرواز میکردند.
اما ایرپورت هم بچه ها گرفتگی بود، اکو من ویارو نمیدنم، چون که هر گجه اونجا مجدنراد نبود. بچه ها دیگه شهر ها اومده که من ویارو یفته نمیتونم. من ویارو نمروشون ندارم، ما همه خیپروست و همه ایرپورت هلو ملک کردیم. لیکه در از فریب ما کرد تو چیک پرتفتن سوال جواب چی در کمنتاری چی در واتساب بود. بعد که چیک رفت تو همه امروز من بپشه جواب دادگی نیستای داج سابشنیوم نمیخوند.
تلاش های ما برای شنیدنی نظر بلاگران به نتیجه بود. آنها با زنگ های تلفنی ما جواب ندادند. با اندیشه روزنامه نگار مذهب جمعه با بازی هایی که از طرف بلاگرها گزارانیده می شود نباید باور کرد.
این مهاجران به روسیه رفتن، به کار کشور دیگر، به خاطر آن رفتن که زندگیشون رو پیدا کنند، یعنی زندگیشون رو تامین کنند. آنها میروند به روسیه از پیش دان فرزندشون دور تا اینکه مبلغ پیدا کنند. بعدا مبلغ پیدا میکنند، با میخوان که در کدام یک آزمونی بلاگر شرکت کنند و اون رو انیق است که اکثرشون بوی میتند. بلاگرها اکثرا چنین نمود میکنند گویا که این بازی هایی که آنها میگذرانند واقعی است. در اصل چنین نیست. آنها در اول چند از دوستان و شناسایشون گویا همین بازی برنک رو بریده باشند معرفی میکنند و این رو موفقیت این کنکورس ها نشان میدهند، گویا که فلان آدم بیغرض این کنکورس رو بریده بود، اکنون دیگر شرکت کنند تا اینکه برند. از این رو از این دستگاری آنها بلاگران مهاجران بیچاره قربان میشوند.
چند سال اخیر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان چنین بلاگران و شرکت ها را تفتیش کرده زید چند نفری آنها به اتهام قلابی پرونده کشوده است. اما با وجود این شماره چنین برنامه ها در شبکه های اجتماعی افزایش می یابد.
مهاجرو خطوشون عذابی سخت دارند، خطوشون در تشویشن، بعضش حتی نون خوردنی ندارد، نه که بدام همین گونه شیطانو گرفته میشن. از مهاجرو خواهش میکنم که بوزه نکنن، بیوده پلوشون رسخات زیادی نکنن که اینها نمیتیم. کانال شاهناز مید ما با پرگی گفتم میتونم که ماشینیکی های فریب های شیطانی های تا از مقامات خواهش کرده میشد که پیش روی امینا را گیرد و نیز پلوی ما را برگردوند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاس گذاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و بخصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
همراهانی گرامی، همکارانم پرتو از آفتاب را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
از خداوند متعال مسئلت میکنیم که ما را به معنای واقعی کلمه شیعه امیرالمؤمنین و تابع امیرالمؤمنین قرار بدهد.
یا علی، نام تو بردم نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی، گویی یا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی، به ابی انت و امی.
محبت امیرالمؤمنین خیلی با ارزش است که در روایت است که هر کسی محبت کسی در دل اوست در قیامت با او محشور می شود. محبت خیلی حائز اهمیت است، اما محبت به تنهایی کافی نیست. تبعیت لازم است، پیروی کردن لازم است. ما که به نام شیعه در دنیا معروف هستیم، شیعه رو اینجور معنا کردیم: از شیعه تو من شایع علیان، دنبال او حرکت کنیم، هدفهای او را دنبال کنیم. معلوم است که ما با همه تلاش خود به رتبه امیرالمؤمنین نخواهیم رسید، اما به سمت اون قله باید حرکت بکنیم.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگهای تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. تو میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند.
دوستان گرامی، کم کم با پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه خانه سبز رو خواهید شنید.
نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هرچی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادی امرو از خدایم هدیه دارم، هر چه هستم هر چه باشم، چشمم پاکم زلال.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه خانه سبز. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. گرامی با یک دیگر از قسمت‌های مجموعه خانه سبز در خدمت شما عزیزان هستیم. از آنجایی که احساسات ما پایه‌ای هستند که از طریق آن ارتباطات شخصیمان را شکل می‌دهیم، داشتن هوش هیجانی بالا در روابط بسیار مهم است. پس با ما همراه باشید تا در این برنامه با این نوع هوش بیشتر آشنا شویم و بتوانیم این توانایی را در خود توسعه دهیم. هوش بشر به طرز شگفت انگیز پیچیده است. قرن هاست که محققان و فیلسوفان تلاش در تعریف آن دارند. در عصر کنونی محققان برای سنجش آن چی مردم میدانند و اینکه چگونه میتوانند با استفاده از استدلال مشکلات را به سرعت حل کنند، از آزمون‌های هوش IQ استفاده کردند.
شب دیگه است ای ماه من، شب دیگه است ای ماه من، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی. هم خانه عشق تو هم، هم خانه عشق تو هم، هم خانه من شو ساعتی، هم خانه من شو ساعتی. بنگر به روی زرد من، و سینه بنشان گرد من، بنگر به روی زرد من، و سینه بنشان گرد من، تا چند باشی درد من، درمان من شو ساعتی، تا چند باشی درد من، درمان من شو ساعتی. ای چشمه حیوان به لب، وی زندگانی را سفر، ای چشمه حیوان به لب، وی زندگانی را سفر، چون جانم آوردی به لب، 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 جانان من شو ساعتی، جانان من شو ساعتی. چتر من گیسوی تو، طغرای من ابروی تو، ای چتر من گیسوی تو، طغرای من ابروی تو، ای من غلام روی تو، ای من غلام روی تو، سلطان من شو ساعتی، سلطان من شو ساعتی. شب دیگه هست ای ماه من، شب دیگه هست ای ماه من، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی.
اما آزمون‌های بهره هوشی با تنهایی طیف وسیعی از توانایی‌های تفکر را در بر نمی‌گیرند. آزمون‌های بهره هوشی همیشه موفقیت در مدرسه، زندگی یا تجارت را پیش‌بینی نمی‌کنند. بنابراین در دهه‌های اخیر محققان تعریف هوش را به مجموعه وسیع‌تر از آن مهارت‌ها گسترش داده اند. ضریب هوشی معمولاً به توانایی فکری اشاره دارد. برخی از رایج‌ترین عناصر آی‌کیو استفاده از منطق برای حل مشکلات، برنامه‌ریزی و استراتژی در یک ایده‌های انتزاعی، سازگاری با تغییرات و درک و استفاده از زبان و شمار می‌رود. ضریب هیجانی یا آی‌کیو به طور کلی به توانایی در تجربه احساس و هیجانات خود و افراد دیگر و همچنین به نحوه استفاده از این آگاهی برای هدایت رفتارها اشاره دارد. به طور کلی در افراد با آی‌کیو بالاتر تشخیص احساسات خود و دیگران، همدلی کردن، تطبیق احساسات و رفتار با شرایط مختلف، کنترل تکانه های خود، تحمل و وسوسه ها و تأخیر در رضایت، توانایی حل تعارضات با دیگران و داشتن ارتباط مؤثر آسان تر خواهد بود. اغلب نمره های آزمون های بهره هوشی با عملکرد تحصیلی بهتر، حقوقی بیشتر و عملکرد شغلی بهتر و هوش هیجانی با موفقیت شغلی، کنترل استرس و رضایت بیشتر از زندگی مرتبط است و بالاتر بودن آن می تواند در بهبود سریع‌تر استرس حاد کمک کند. هر دو نوع هوش می تواند به طور چشمگیر بر کیفیت زندگی و دستاوردهای مثبت آن تأثیر بگذارد. درک و توزیع هر دو ممکن است بهترین گزینه برای افزایش شانس موفقیت در همه زمینه‌های زندگی باشد. در واقع فردی که هوش هیجانی قابل قبول دارد، روابط مثبت و سالم‌تر را تجربه می‌کند. در هنگام بروز خشم و استرس، کنترل مناسب بر روی رفتار خود دارد. همچنین فرد در موقعیت‌های حساس مانند نشستن پشت میز مذاکره و امضای قرارداد بهتر عمل می‌کند و موفق‌تر است، زیرا چنین فردی که هوش هیجانی قابل قبول دارد در شناخت هیجانات طرف مقابل و تسلط بر هیجانات خود بهره بیشتری دارد. نکته دیگر این که میزان بهره هوشی یک فرد رابطه مستقیم با آیکیوی او دارد. یعنی اگر فرد دارای ضریب هوشی بالای باشد، لزوماً هوش هیجانی او نیز بالا نخواهد بود و بالعکس سطح آیکیوی فرد از زمان تولد ثابت است. اما میزان هوش هیجانی را در طول عمر میتوان با انجام روش‌های مختلف تقویت نموده و افزایش داد. این افراد عموماً نقاط ضعیف و قوت خود را می‌شناسند. بزرگترین نشانه خود آگاهی این است که فرد نسبت به خودشناسی و به طور کلی شناخت خودش صادق است. فردی که بتواند تشخیص دهد در کدام قسمت‌های رفتاریش نیاز به بازبینی دارد، کدام قسمت‌ها نقاط قوت او هستند و باید آنها را به صورت مستمر تقویت کند و چگونه می‌تواند با همه ضعف‌ها و قوت‌های موجود در شخصیتش بهترین اثر و کارکرد را بر جای گذارد. دارای هوش هیجانی بالا است. به عنوان مثال اگر بدانند در محیط کار در کدام قسمت‌ها تأثیر بیشتری دارد، در همان قسمت‌ها بهتر عمل کرده و اعتماد به نفس بالای هم از خود نشان می‌دهد. افراد دارای هوش هیجانی بالا دلایل هیجانات خود را کشف می‌کنند. این افراد مثل تمام انسان‌های معمولی دیگر در طی روز هیجانات مختلف همچون خشم، شادی، اشتیاق، بی‌انگیزگی و غیره را تجربه می‌کنند. اما آنچه این افراد را از سایرین متمایز می‌کند این است که با تفکر و تمرکز بر رفتارهای خود می توانند دلیل بروز هیجاناتشان را بفهمند. آنها هنگام بروز هیجانات کمی مکث می کنند و احساسات خود را شناسایی کرده و با احاطه بر تأثیر بروز هیجانات خود بهترین تصمیم را در لحظه می گیرند. مثلا هنگام بروز خشم وقتی می دانند منشای آن خستگی ناشی از کار زیاده است، با کم راه رفتن، استراحت و غیره خشم خود را کنترل کرده و مانع آسیب به دیگران می شوند. همچنین این افراد نگفتن را بلدند و از ابراز مخالفت در زمان صحیح واهمه ندارند. به عنوان مثال، هنگام بروز یک مشکل در تیم کاری و یا زمانی روبرو شدن با یک درخواست غیر منطقی، دلایل مختلف خود را بیان کرده و در صورت لزوم بدون هیچ گونه نگرانی به طرف مقابل خود نمیگویند. یکی دیگر از ویژگی های این افراد این است که برای خود شکوفاییشان تلاش میکنند. خود شکوفایی یعنی توانمندی در بروز و ظهور استعدادهای فردی. بنابر این افرادی که آیکیوی بالای دارند با تأمل و خود آگاهی می توانند توانایی ها استعدادها و علایق خود را کشف کرده و برای رسیدن به اهدافشان برنامه‌های واقع بینانه طراحی کرده و آنها را عملی می‌کند. دوستان شنونده، در همین جا وقتی برنامه ما به پایان میرسد، تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتون. دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشته تا پایانی برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.
خانم اصولی.